داشته باشیم. تا ما یک آموزش یک پارچه از پیش دبستان تا دانشگاه نداشته باشیم، هر کی توپو میندازه توی زمین دیگری.
متشکرم. رو به آخر وقت برنامه میریم. آقای دکتر ایزدی، بین یک تا دو دقیقه مطالب رو جمع‌بندی بفرمایید که ما بتونیم نتیجه مناسب
بگیریم. من فکر کنم مجموع صحبت‌های اساتید محترم اینه که اول از همه این که بگم کنکور حذف بشه یه چیز نشده. دوم این که الان تا یه جایگزین مناسب برای کنکور درست نکنیم، خیلی کنکور دستکاریش
نکنیم.
سوم بگردیم چیزهایی رو بیاریم که بار کنکور و استرس کنکور رو هم برای فرد هم برای جامعه بیاره پایین تر. و آخر بار یک فرهنگ سازی یک دوازده، یعنی از کلاس اول تا دوازده درست بکنیم که مثل یه رودخونه که میاد توی اصفهان شهر ما برید وقتی ببینید مادی وجود داره، یعنی شاخه شاخه شده. اگه فقط دنبال رودخونه بودید، فقط دنبال رودخونه روش میکرد، مادی که درست کرد تمام شهر روش کرد. این مادی ها سال اول باید درست کرد، یعنی انشعاب داد. یا تو خارج قشنگ به چهار هم کلاس اول درس داد، مثلا بعضی با علوم کشاورزی آشنا میکنن، از تو مثلا همون بچگی عشقش میگیری مثلا یه کشاورز خیلی توامن بشه. یا مثلا بعدش یه کارگاه صنعتی از تو عشقش میگیری که کارخونه دار بشه، سازنده بشه، فلان بشه. یا بعدش ایستگاه پلیس تو مثلا هم اول بچگی دوست داره پلیس بشه. یعنی بچه‌ها رو سعی کنیم بیام این انگیزه ها و این شوق ها و اشتیاق هاشون رو توضیح کنین و خانواده ها هم کمک کنه. قضایی
البته آقای دکتر، من با نظر شما کاملا موافقم، ولی یه پیش نیاز حس میکنم که درآمد ناعادلانه و بعضن بازار خصوصی غیر متوازن به صورت آماری عرض میکنم ها، باعث میشه که متاسفانه تمام این حرفا در حد یه شعار ببونه و نتونیم واقعا، و یعنی فرمایش شما کاملا منطقیه، نیروی ایرانی عملیاتی پا میشه میره خارج کشور، در یک کشوری که متوازن مدیریت شده با همین قوای توانمندی عملیاتیش رتبه کسب میکنه، اما در ایران جایگاهی پیدا نمیکنه. متشکرم آقای دکتر ایزدی. آقای دکتر شریعت بفرمایید.
من فقط خیلی کوتاه به نکته آخری که دوباره اشاره شد تاکید کنم. یکی از نکته های مهمی که ما باید واقعا به خانواده ها به عنوان کسانی که فرزند کنکور رو هم دارن بگیم که واقعا نگاه کنن به ارزش ها. آیا این که اگر فردا فرزند یک فرزندشون دکترا رو هم قبول بشه و بیاد اما فرد افسرده ای باشه، آیا اون از معنای زندگی چیزی خواهد فهمید؟ اگر این فشارهای متمادی و طولانی که به میخوایم بدیم واقعا ما برای اون اگر میخوایم تعریفی از خوشبختی و غیرداشت بدیم چه باید باشه؟ این یک نکته ایست که باید بهش تأمل بشه و توجه بشه. و یه نکته دیگه این که وقتی برای بچه هامون زندگیشون و سلامت روحی روانیشون مهمه، آرامش براشون مهمه، وقتی میخوایم بحثی مثل حذف کنکور رو مطرح بکنیم بدون اینکه پختگی کافی وجود داشته باشه، فراموش نکنیم که آرامش رو در از بچه ها میگیریم. الان این تر و ابعادش مشخص نیست. کسایی که الان فقط امسال کنکور میدن نیست که برای اینا دغدغه است. کسی که هنوز سال آینده هم میخواد کنکور بده، هنوز براش این که نکنه فردا یک طرح خاصی بیاد، نکنه فردا یه اتفاقاتی بیفته که برای اون مبهمه. باید تأمل کنیم که ما این موضوع با آرامش و روان نه تنها اونها بلکه با خانواده ها هم و مطمئنن همراه خواهد.
متشکرم آقای دکتر شریعت. آقای دکتر سلطانیه بفرمایید مطالب پایانی رو.
خواهش میکنم. من بخوام جمع‌بندی بکنم، اولا اینکه بخوایم گزینش رو بر اساس یک آزمون در 4 ساعت به صورت کنکور بخوایم بذاریم و عمده بر اون اساس تعیین بشه، حالا میخواد سوابق تحصیلی توش تأثیر داده بشه و اینا، اصلش دوباره میشه اینکه مشخصه که این روش مناسبی نیست. قطعا باید یه جایگزینی برای این پیدا بشه، منتها تا جایگزین پیدا نشده ما دست به این نزنیم. قبلا هم عرض کردم پیشنهاد مشخصم واقعا این هست که ما بیایم به صورت در یک اسکیل کوچیکتر پایلوت، مثلا بیایم بریم برای گزینش دانشجویان دکترا، بیایم بگیم که خب شما 4 سال لیسانس خوندید، 2 سال و نیم هم ارشد خوندید، ما فقط بر اساس این میدونیم کدوم دانشگاه خوندی، چه درسی خوندی، چی کار انجام دادی، ما میخوام شما رو اینجوری گزینش کنیم. ببین واقعا ما این توانو داریم؟ آیا من وقتی میخوام گزینش بکنم آیا من میخوام گزینش کنم؟ ببخشید من این حرفو مجبورم صریح بزنم، اگر فلانی که نمیدونم فلان نسبت رو با من داره، فلان توصیه رو به من میکنه، آیا من میتونم اونو نادیده بگیرم و بگم نه شایسته سالاری رو من میخوام اینجا ملاک قرار بدم؟ من از اینا میترسم.
درست.
یعنی بعدن توصیه ها میاد، بعد ما تو اون گزینشمون نمیایم واقعا اون کسی که شایسته هست بپذیریم. ما بیایم پایلوت یه دفعه اجرا بکنیم. آقای دکتر کلانتر فرمودن چی شد ما وقتی دانشجوی ارشد و دکترا رو با مصاحبه فقط گزینش میکردیم، خودمون آزمون میگرفتیم، چی شد اون لغو شد؟ برای چی لغو شد؟ شما برید اونا رو دلایلشو ببینید. حالا من نمیخوام بحث دیگه ای رو باز کنم، ولی به هر جهت میخوام بگم این قابل تعامله. و آخرین حرفم هم اینه که ببینید، تا زمانی که جایگاه یک کسی که مثلا پزشک، دندان پزشک، مهندس، محقق، با یک کسی که یک کارگر ساده است، جایگاه اینا به هم دیگه نزدیک نشود، ما رقابتمون در اون جهته که بچه‌مون رو بفرستیم اونجا که جایگاه بالاتری داره. ولی اگر اینا جایگاهشون، عزتشون شبیه هم باشه، درآمدشون تا حدود زیادی نزدیک به هم باشه، اون موقع من میام انتخابم
با یه مهندس عالی دو تا نه من عزت قبول دادم، عزت...
نه عزتشون بله عزت... وقتی این باشه، بنده وقتی بچه‌م میخواد انتخاب بکنه، نگاه میکنم علاقش کدومه، تشویقش میکنم بره به سمت علاقش، نه برای اینکه بکشه خودشو بالاتر که تو اون جایگاهه قرار بگیره.
متشکرم آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر کلانتر بفرمایید.
من دو تا درخواست دارم. یکی واقعا درخواست اولم از مسئولین وزارت علوم تحقیقات فناوری و حتی آموزش و پرورش، و اون اینکه زمان به سرعت داره میره و این بچه‌های ما واقعا در استرسن، بشینن کارگروهایی رو فرم بدن، این موضوع رو جدی بگیرن، زمان رو داریم از دست میدیم. اگه لازمه از روانشناسا عزیزان دعوت کنن تو کارگروه ها و جمع‌بندی کنن، حالا بهترین یا بهینه بودن روش رو پیشنهاد بکنن. و دومین درخواستم که واقعا فکر میکنم از نهادهای بالادست هستش، اینه که کارهایی که واقعا تخصصیه، مرتبط با این موضوع هست و اون هم آزمون، حداقل سعی کنن کمتر دخالت کنن و اینو بسپرن به دانشگاه ها و وزارت خونه. و اینکه ما بنده 26 سال تجربه هیئت علمی دارم، چند دوره تجربه معاونت دانشگاه دارم، هر یه سال و نیم با یک قانونی که از نهادهای بالادستی می اومد که امسال به این گونه عمل بشه، سال بعد به اون گونه عمل بشه، ما رو همچین آشفته کردن در یه فضایی که نمیتونیم واقعا آنچه که به نفع و صرف و صلاح این عزیزان هست رو پیاده کنیم. بنابراین پیشنهاد مشخص اینه که اون عزیزان اعتماد کنن به عزیزان و از اینها بخوان که واقعا یک بهینه ترین طرح رو برای این عزیزان در کشور جمهوری اسلامی فراهم کنن.
انشالله
دو سه سال یه بار نظام آموزش ما عوض شد. امسال کسی که میخوان کنکور بدن دقیقاً نقش آبه و کتابش متفاوت شده.
بسیار خوب، متشکرم. علاقمندان جدی بحث کنکور و تعیین صلاحیت نسل جوانمون برای ورود به دانشگاه ها، برنامه ای رو شاهد بودید که فکر میکنم توی زندگی اکثر ما نقش داشت و کارشناسان حاضر در برنامه بسیار تلاش کردند که تحلیل قابل توجهی از مزایا و معایب موجود و همینطور بدون اون که آزمون خطای بی جهتی صورت بگیره، معیارهای آینده رو تحلیل کنن. از حضور همه کارشناسان عزیز در این برنامه سپاسگزارم. قرار بود البته کارشناسان تلفنی هم داشته باشیم که متاسفانه گویا هماهنگی‌های لازم صورت نتونست نهایتاً بگیره و ما کم بهره موندیم از اظهار نظر نماینده وزارت علوم در این برنامه. برنامه که شنیدید به هر حال هزار توی حذف کنکور و روش‌های تعیین صلاحیت آینده بررسی شد. در این برنامه جناب آقای دکتر مرتضی زدی، رئیس مرکز تحقیقات اوزون تراپی از دانشگاه بقیت الله تشریف داشتن، جناب آقای دکتر محسن کلانتر استاد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، جناب آقای دکتر منصور سلطانی استاد دانشگاه مواد دانشگاه علم و صنعت، جناب آقای دکتر افشین شریعت استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، و جناب آقای دکتر رضا عامری استاد دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه تهران حضور داشتند. بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج در خدمتتون بودیم به عنوان کارشناس مجری برنامه و امیدواریم در برنامه‌های آتی بتونیم بحث‌های از این دست رو دنبال کنیم و در روشن‌تر شدن ذهنیت شما در گزینش دانشجو بیشتر کمک کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه شما.
هفته و دوازده دقیقه تقدیم حضورتون شد برنامه مناظره علمی، مناظره اندیشمندان و صاحب نظران پیرامون موضوعات مختلف کشور در قالب این برنامه به سمعتون رسید. این بار به مدت زمان 72 دقیقه با موضوع هزار توی حذف کنکور سراسری. شما شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دعوتتون میکنم به همراهی از طریق پیام رسان رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید از طریق تلفن 2278 1035 همراه باشید با شبکه رادیویی گفتگو. تلفن گویای این شبکه هست و سامانه پیام کوتاه 301035. 17 و 16 دقیقه اینجا شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان رو دعوت میکنم به همراهی و شنیدن این نوبت برنامه های رادیو گفتگو، سیلی که داغی نشاند بر دل روزگارمان سراسر ایران رو در پی گرفت. در نوردید و همکار گزارشگرمون احمد رضا صدر این روزها در استان خوزستان حضور داره و ما رو از حال و هوا و پیرامون آنچه که در این استان در حال وقوع هست مطلع خواهد کرد. خدمت شما آقای صدر عرض سلام دارم، سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستین. از اوضاع و احوال حاکم بر استان خوزستان و شهری که شما در اون مستقرید بفرمایید.
خواهش میکنم آقای مینایی عزیز، بابک مینایی بزرگوار دوست داشتنی، سلام میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندهای خوب بزرگوارمون، شنوندهای عزیزی که الان دارن صدای من رو از طریق امواج رادیو گفتگو میشنون.
بله،
عرض کنم بابک جان، خب این روزها خبر سیل از استانهای مختلف کشور به گوش همه شهروندهای عزیز ما میرسه و من امیدوارم که اتفاقهایی که در استان گلستان، در استان لرستان و در استان خوزستان افتاد در استان هرمزگان و در استان خراسان نیفته و امیدوارم که شاهد مشکلاتی که در این استانها بودیم نباشیم.
انشاءالله که اینطور خواهد بود.
الان که من با شما دارم صحبت میکنم دقیقا در جاده اهواز خرمشهر هستم و لحظات قبل سر حسینیه رو رد کردم و نزدیک به خرمشهر، البته میتونم بهتر بگم نزدیک به شلمچه هستم، آرام آرام دارم به سمت شلمچه میرم. توی حالا خبرها ما داشتیم که در این روزها آب طغیان کرده از رودخانه های کرخه و دز و کارون مهار شد و یک مقدار از اون وضعیت بحرانی خارج کرد. البته این دامودیریتی بود که توسط مسئولین استان خوزستان اتفاق افتاد، خوزستان استاندار خوزستان، و آب رو رهاسازی کرد در یک سری از دشت های اطراف حالا شهرهای بزرگ و باعث شد که شهرها در استان خوزستان هیچ کدام آسیب نبینه، گرچه روستاهایی متاسفانه دچار آب گرفتگی شد. خب من امروز از صبح امروز جاهای مختلف رو سرکشی کردم، به منطقه حمیدیه رفتم، به منطقه بستان رفتم، منطقه سوسنگیر رفتم و شهرهایی رو که هر لحظه ما میتونستیم تو خبرها بشنویم که فن در آب فرو رفته یا بخوایم برگردیم به اون دوران جنگ که میگفتن سقوط کرده، هر لحظه ممکنه بشنویم. ولی همت جهادی مردم در این شهرها و همت جهادی جوانان غیور این سرزمین از اقصانوات این سرزمین باعث شد که ما خبرهای خوب بشنویم و ببینیم که خوشبختانه این شهرها مشکلی براشون پیش نیامده. من با تأکید میکنم یک سری از روستاهای ما دچار آب گرفتگی شد، اگر که مدیریت نمیشد در استان خوزستان چه بسا اتفاقی که ما در پلدختر دیدیم و شاهدش بودیم در خیلی از شهرها میفتد. بر اساس صحبتی که کارشناسا کردن، اگر شهر سوسنگر یا شهر بستان دچار آب گرفتگی میشد، این شهر حداقل برای سالهای آینده یکی دو سال حداقل زیر آب میموند و نمیتونستن کاری براش بکنن، به خاطر اینکه سطح آب این دو شهر از بستر اصلی رودخانه پایین‌تره و امکان اینکه این دو شهر رو بخوان نجات بدن نبود. ولی اتفاق خوب افتاد و دیوارهایی که در دور این شهرها کشیده شد، امروز من یه بخشایی رو با قایق رفتم برای سرکش بگیری از روستاهایی که الان در محاصره سیل هستن و مردمش حاضر نشدن که برن داخل کمپ‌ها، اعلام کردن گفتن میمانیم در روستای خودمون و بعد دچار محاصره شدن و دیگه نتونستن جابجا بشن همونجا و امکانات حالا این مورد نیاز این عزیزان از طریق قایق به اونها میرسه. عرض کنم خدمتتون خیلی برام جالب بود، چون مثلا در هر نقطه‌ای که به یکی از روستاها میرسیم در حدود 7-8-10 دستگاه قایق شما میبینید که اونجا وایستاده و داره امکانات رو میرسونه، مردم رو جابجا میکنه، نیروهای امدادی رو جابجا میکنه، نیروهایی که باید برن اون طرف، نیروهای جهادی رو جابجا میکنه، میرن برمیگردن یه دی میان و این رفت و آمده خیلی برای من عجیب بود. مثل این بود که اصلا سالهاست این روستا در دل آب قرار داره و به عنوان یک جزیره و رفت و آمد داره اتفاق میفته براش، اینقدر یعنی رفت و آمد زیاد و رفت و آمد با سرعت انجام میشه. خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین الان بابک جان میتونم به جرئت بگم که واقعا سید مهار شده با توجه به اینکه خروجی آب دو سد دز و کرخه کاهش پیدا کرد و آب الان تقریبا ثابت شده از اون حجمش که خود اهواز رو تهدید میکرد. آب تا پشت دیواره اهواز اومد. یکی دو منطقه اهواز و محله اهواز رو حتی آب درش وارد.
آقای صدر خب ارتباطمون
صدای من رو داری بابا جان؟
الان دارم صداتون.
بله بله، با یک جوان اهوازی صحبت میکردم، میگفت ببین من میخوام تشکر بکنم از مردم خوبمون، میگفت ما از خیلی جاها داریم که آمدن کمک کردن به ما از شهرهای مختلف کشور، و این نکته جالب میگفت، میگفت ما این سری از طلابی رو باشون روبرو شدیم که اینها ایرانی نیستن، طلاب پاکستانی، حتی طلاب روسی که اینها در حوزه علمی قم مشغول تحصیل هستن و آمدند این روزها برای کمک کردن و حضور دارن. دقایقی قبل تو همین مسیر خرمشهر، در مسیر اهواز خرمشهر، من کاروانی رو دیدم از عزیزان عراقی که داشتن با تجهیزات مختلف، با دستگاه‌های آمبولانس، با ماشین‌های سنگین که روی اونها قایق مستقر کرد و با قایق سوار کرده بودن، با حالا امکانات مختلف داشتن میرفتن به سمت اهواز برای کمک رسانی. بابک نمیدونم حالا چطورم برای این صحنه رو توصیف بکنم برای شنوندگان عزیزمون. الان سمت راست من کاملا شما آب میبینی و سمت چپ دقیقا همینطور کاملا شما آب میبینی و احساس میکنی که دوتا دریاچه دقیقا در دریاچه که نه دریا، چون انتهایی براش متصور نیست، این آبها توی این تکیب به طرف این جاده هست. خب این در نقاط مختلف اتفاق افتاده بود، همین بستری که ما الان داریم میریم و حرکت میکنیم خود این جاده هم زیر آب بود و این دیروز بعد از ظهر اعلام کردم، گفتن که این مسیر آب ازش پایین تر رفت و مسیر قابل تردد شد. محور اندیمش که اهواز، محوری که از سمت لرستان به سمت اهواز حرکت میکنیم میایم و یکی از محورهای ترانزیتی کشور محسوب میشه، تا دیروز صبح زیر آب بود. وقتی ما داشتیم از اون مسیر رد میشدیم یه بخشایی رو مجبور شدیم از توی آب رد شیم بیایم و دو طرف کاملا دشت آب بود و شما میتونستید آب رو ببینید. دو تانه کرخه و دز دقیقا توی همون محور با هم دیگه، و چیزی که بگفتن حتی توی 100 سال گذشته ما شاهد همچین قضیه این نبودیم، این رودخونه به هم وصل شده بود اونجا دقیقا به واسطه این جاده. با جالب اینه که کیلومترها این رودخونه با هم دیگه فاصله دارن و خب ما این قضیه رو دیدیم اینقدر حجم آب زیاد بود. ببینید این اتفاقی که در استان خوزستان افتاد، این رو من باید به خدمت شما به عزیز متذکر بشم، اگر مدیریت نمیشد فاجعه‌ای به مراتب خیلی بدتر از اون چیزی که ما در پلوخ در شاهدش بودیم اتفاق میافتاد. و بعد دست مریضا گفت به همه مردم ایران که اومدن، به همه جوانهای ایرانی که اومدن، نیروهای بسیج، نیروهای ارتش، نیروهای سپاه، من تو ارتباط قبلی گفتم من توی پلوختم بچهای کلاه سبز ارتش رو دیدم که بیل به دست داشتن زحمت میکشیدن، بر بچهای سپاهی رو دیدم که دارن زحمت
میکشیدن. سپاسگزارم از شما آقای صدر، بسیار عالی، تشکر میکنم از شما، گزارش مفصل و کاملتون. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
وطن آستیناتو بالا بزن، طرحی از روشنی فردا بزن، اسم ایرانو بگیرم مثل گل روی پیشونی این دنیا بزن، اسم ایرانو بگیرم مثل گل روی پیشونی این دنیا بزن. هممون این خاک پاک رو دوست داریم، حاضریم جونمون رو پاش بذاریم، حالا که فصل بهار خوب من بیا تا رو خاکمون گل بکاریم، حالا که فصل بهار خوب من بیا تو رو خاکمون گل بکاریم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. به ساعت 17:30 دقیقه نزدیک میشیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه گفتگوی سیاسی، برنامه‌ای به مدت زمان 75 دقیقه با موضوعی که تقدیم حضورتون میشه که امروز